یکی از افسران شهربانی سرگرد ابجد بود که قلدر و قوی هیکل و بددک و پوز بود. سرگرد از همون ماهای اولیه حرکت انقلاب به همراه بعضی از همکارانش کوی سازمانی رو قرق کرده بود و زیر نظر داشت. اون به همه جا سرک می کشید. حتی به بازی و تفریح بچه ها هم سرکشی می کرد و همه چی رو زیر نظر می گرفت. بعضی می گفتن سرگرد ابجد خیلی شبیه رضاخانه. مخصوصاً چشماش که به سرخی می زد و از حدقه بیرون زده بود. یه بار که توی کوی خونه های سازمانی فریاد الله اکبر بلند شد، خیلیا که فکر کردن انقلاب پیروز شده با عجله از خونه هاشون بیرون اومدن. اما یه دفعه قیافه درهم سرگرد ابجد رو دیدن. اون مثل کابوهای آمریکایی که تو فیلم‌ها نشون میدن تو محله گشت میزد و کلت به دست دنبال کسی میگشت که الله اکبر گفته بود. اون وقتی نگاهش تو نگاه حمید افتاد بدون سلام و علیک و با تندی پرسید
ببینم حمید کی بود الله اکبر گفت؟
حمید گفت من چه میدونم سرگرد، مگه من مفتشم؟ شما باید بگین. با چنین اوضاع و احوالی بعضی از کارکنان خونه های سازمانی که اهل دردسر و درگیری نبودن علاقه ای به انقلاب نداشتن. هر روز که می گذشت صداهایی که از شهر و روستا شنیده می شد بلندتر و افراد ناشناسی که معلوم بود از اهالی کوی سازمانی نیستن تو محله بیشتر دیده می شدن. خیلی ها حدس می زدن اعلامیه هایی که از نرده حفاظ خونه ها تو حیات پرت می شه کار اوناست. یه شب سرگرد ابجد جلوی یه مرد میان سال روستایی رو گرفت و گفت
اینجا چی کار می کنی؟ ها؟ برای دزدی اومدی؟
مرد گفت این چه حرفیه جناب سرهنگ، ما زحمت کشیم دوز نیستیم. سرگرد گفت
تو رو دیدن که اعلامیه داشتی و تو خونه ها مینداختی، درسته؟
مرد گفت خلاف برز رسوندن، کدوم اعلامیه؟ کی دیده؟
سرگرد که مرد روستایی رو بازرسی کرده و نتونسته بود چیزی پیدا کنه گفت
بس برای چی تو این محله میپلکی؟ ها؟ تو که مال این محله نیستی؟
مرد روستایی گفت این چه فرمایشیه جناب سرگرد، داشتم میرفتم ده، یعنی ما حق نداریم رو زمین خدا را بریم؟
سرگرد ابجد تو چشمای مرد براق شد و گفت
پرسیدم چرا از اینجا می رفتی؟ این همه بیابون همش زمین خداست، حتما باید از تو این محل رد بشی؟
مرد روستایی با خونسردی جواب داد می فرمایین از تو بیابون برم که اجنه بریزن سرم؟
سرگرد گفت
من این حرفا سرم نمیشه، اگه باز تو این محل ببینمت میبرمت آگاهی تا معنی اجنه رو خوب بفهمی.
روزها می گذشت و هر روز چهره سرگرد ابجد و سربازانش خسته تر و پکرتر می شد. لباسش نامنظم شده بود و دیگه حتی کراوات هم نمی زد. چشماش همیشه خواب زده به نظر می اومد، ولی چهره و چشمای بیشتر ساکنان کوی سازمانی درخشنده و لباشون به خنده باز شده بود. کم کم حضور سرگرد ابجد تو محله کمتر شد، طوری که دیگه روزا پیداش نبود.
گاهی وقتا اهالی اونو می دیدن که نیمه شب با خودروی سیاه رنگ پلیس به خونه میاد و از شدت خستگی دیگه رمقی براش نمونده. کسایی که تا دیر وقت بیدار بودن چیزای عجیبی می دیدن. تو تاریکی و رخوت کوی کارکنان که سکوت همه جا رو پر کرده بود، هر نیمه شب حمید سرگرد ابجد رو می دید که خسته می اومد و می چپید تو خونش. حمید با دیدن اون با خودش می گفت معلوم نیست امروز چند نفر بیگناه و بیدفاع و شهید و مجروح کرده. یه روز ظهر سرگرد با عجله به خونش اومد. حمید که همسایه‌شون بود و مثل همیشه اونو زیر نظر داشت، دید که سرگرد تند اسباب و اساس خونشو بار زد و زن و بچه هاشو همراه یکی از بستگانش از محله بیرون برد. با رفتن زن و بچه های سرگرد خیلی از اهالی محل فهمیدن که کار حکومت شاه به مشکل خورده. از اون شب به بعد سرگرد کمتر تو محله دیده می شد. حتی خیلی از شبا به خونه نمی اومد. در غیبت سرگرد اعلامیه هایی که از نرده حفاظ خونه ها تو حیات پرت می شد بیشتر شده بود. یه شب که سرگرد به خونه اومد و خودروش رو کنار خیابون پارک کرد، حمید که کنار نرده خونشون ایستاده بود و تو تاریکی به خیابونای خلوت و خاموش کوی سازمانی نگاه می کرد، صدایی شنید. گوش تیز کرد. صدا از فاصله دور می اومد. یه دفعه از پشت درختا دو مرد ناشناس رو دید. هر دو سر و وضعی عادی و معمولی داشتن. اونا گاهی اطراف رو می پاییدن و معلوم بود چیزی زیر لباسشون مخفی کردن. حمید تو تاریکی به اونا زل زده بود، اما اونا حمید رو نمی دیدن. کمی که گذشت، اون دو نفر حمید و پشت نرده دیدن و کمی جا خوردن، ولی به روی خودشون نیاوردن و با حالت عادی به راهشون ادامه دادن. وقتی به دو سه قدمی حمید رسیدن، یکی از اون دو نفر که جوان‌تر بود به دوربرش نگاه کرد. بعد آروم به حمید گفت بگو. حمید منظورشو فهمید، ولی به روی خودش نیاورد و چیزی نگفت. اون دو نفر در حالی که از مقابل حمید رد می شدن گفتن بگو مرگ بر شاه. حمید با دست به خونه سرگرد ابجد و خودروی پلیس اشاره کرد. دو مرد ناشناس با دیدن خودروی پلیس سریع مسیرشون رو عوض کردن و تو تاریکی گم شدن. فردای اون شب حمید از خونه که بیرون اومد، نگاهش به دیوار خونه سرگرد ابجد افتاد. روی دیوار خونه اون با خط کج و کوله‌ای به بزرگی هیکل سرگرد نوشته شده بود بگو مرگ بر شاه. به این ترتیب مهر انقلاب رو پیشونی سرگرد نشست، مهری که نتونست اونو پاک کنه. اون با دیدن شعار مرگ بر شاه دست پاچه شد و یکی دو بارم سعی کرد دیوار خونش رو رنگ بزنه یا شعار رو پاک کنه، ولی هیچ وقت فرصت نکرد. تا اینکه شاه فرار کرد و از کشور بیرون رفت. با رفتن شاه همه فهمیدن که دیگه کار حکومت تمومه. از اون به بعد اهالی کوی خونه های سازمانی هم به مردم انقلابی ملحق شدن. آروم آروم شعار و فریاد الله اکبر تو کوی سازمانی هم پیچید. مدتی که گذشت، یه روز این خبر تو کوی خونه های سازمانی پیچید که مردم تو تظاهرات اسلحه سرگرد و از دستش گرفتن و مصادره کردن. از اون روز به بعد سرگرد و دو سه افسر همراهش به کلی غیب شدن. چیزی نگذشت که کارکنان شهربانی به خیابون اومدن و همراه مردم شعار الله اکبر سر دادن. انقلاب که پیروز شد، همه جا شور و اشتیاق دیده می شد. اهالی کوی سازمانی فکر می کردن سرگرد ابجد فرار کرده و بالاخره دستگیر و اعدام می شه. اما مدتی بعد با تعجب دیدن که دوباره سر و کله اون پیدا شد. سرگرد سرفکنده با زن و بچه‌هاش برگشته بود، ولی تو محل آفتابی نمی‌شد. دیگه شاخ و شونه نمی‌کشید و با کسی کاری نداشت. یه روز که سرگرد تو حیاط خونش داشت به گلای باغچه ور می‌رفت، حمید رو به اون کرد و گفت: جناب سرگرد، چه شعار بزرگی رو دیوار خونت نوشتن. سرگرد زیر چشمی نگاهی به حمید انداخت و گفت:
خوب کاری کردن.
حمید گفت: فکر کنم خوشت اومده که پاکش نکردی. سرگرد بلند شد، جلو رفت و از نرده حیاط به حمید نگاه کرد و با ناراحتی گفت:
طعنه نزن حمید، منم آیت الله خمینی و وطنم و دوست دارم. اگه کاری کردم مأمور بودم و معذور، ولی خدا شاهده نه کسی رو کشتم و نه مقابل انقلاب ایستادم. خودم دو دستی اسلحه رو دادم به مردم. اگه غیر از این بود الان سر خونه و زندگیم نبودم و سرم بالای دار بود.
حمید گفت: شانس آوردی که انقلاب اسلامی ستارالعیوبه. منم منظور بدی نداشتم، همه ما برادری. تازه شما بهتر از من میتونین به انقلاب کمک کنین. چند شب بعد باز حمید دو مرد ناشناس رو تو کوی کارکنان دید. تقریبا آخرای شب بود و داشت از پشت نرده حیاط به بیرون نگاه می کرد. هوا مهتابی بود. یه دفعه از تو تاریکی همون دو مرد ناشناس اومدن. لباسای سفیدی پوشیده بودن. اونا با دیدن حمید سلام کردن و مردی که مسن‌تر بود گفت:
حالا همسایتون چطوره؟
حمید گفت: خدا رو شکر خیلی بهتر شده. کمی بعد اون دو مرد رفتن. یه دفعه سرگرد از بین درختای خونش جلوی نرده اومد و سلام و احوالپرسی گرمی با حمید کرد و گفت:
اینا کی بودن حمید؟
حمید گفت: چطور مگه؟ سرگرد گفت:
مثل این که درباره من حرف می زدن.
حمید گفت: اونا فقط حالتو پرسیدن سرگرد، همین. سرگرد با تعجب گفت:
مگه منو می شناختن؟
حمید با خنده گفت: بله، اون شعار دلچسب و اونا رو دیوار خونت نوشتن، در واقع بهت هدیه دادن. سرگرد با شنیدن این حرف چیزی نگفت و رفت تو خونش. نسیم انقلاب همه جا پیچیده بود. ماه می درخشید و فضای کوی کارکنان رو روشن می کرد. دوستان گرامی، داستان نسیم انقلاب رو شنیدین. تا هفته و داستانی دیگه، خدا نگهدار، سربلند باشین.
شب شبی بیکران بود، دفتر آسمان پاره پاره، برگ ها زرد و تیره، فصل فصل خزان بود، هر ستاره حرف خط خورده ای تا در دل صفحه آسمان بود. گرچه گاهی شهابی مشهای شب آسمان را زود خط می زد و محو می شد،
فصل فصل خزان بود،
باز در آن هوای مهالود، باز در آن هوای مهالود، ها کن ها خط خورشید را پاک می‌کرد، ناگهان نوری از شرق تابید، خون خورشید آتشی در شفق زد، مردی از شرق برخاست، آسمان را ورق زد، آسمان را ورق زد، آسمان را ورق زد، آسمان را ورق زد.
بعد از ظهر جمعه شما عزیزان به خیر، جمعه سوم بهمن ماه 1399، و ما کماکان خدمتگزار شما عزیزان هستیم از پخش این رسانه دینی شبکه رادیویی معارف. خب جمعه است و فرصت بیشتری هست تا در کنار خانواده باشیم. اجازه بدید یه بخش و میان برنامه رو تقدیمتون بکنیم با موضوع اهمیت مهر و محبت در خانواده. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما دوست عزیز شنونده گرامی. ای جوی بار جاری زین سایه برگ مگریز، کین گونه فرصت از کف دادند بیشماران، گفتی به روزگاران مهری نشسته، گفتم بیرون نمیتوان کرد حتی به روزگاران. یعنی این که محبتی که در دلی می نشیند اون محبت جاودانه است، اون محبت اگه ازش مراقبت بشه جاودانه میشه و ماندگار میشه، و این ماندگاری و دوام محبت مخصوصا بین زن و شوهرها چیزیه که امروزه شاید بیش از هر زمان دیگری مهمه. چرا؟ چون شرایط اجتماعی به گونه ای شده که گاهی وقتا میبینیم که زن و شوهرهایی که هنوز حتی چند ماه یا چند سال از زندگیشون نگذشته، ولی به جایی رسیدن که دیگه متاسفانه نه رفاقتی بینشون هست، نه صمیمیتی، نه شوری، نه مهری، نه محبتی. حالا علتش چیه؟ خیلی چیزا میتونه باشه. میتونه انتخاب نامناسب باشه، میتونه بلد نبودن مهارت‌های ارتباطی باشه، میتونه ضعف‌های روحی و اخلاقی باشه. به هر حال دلیلش هر چی که هست، اون اثر نامناسبی که میذاره اینه که دیگه در اون رابطه و در اون خانواده اون گرما و اون مهر و محبتی رو که باید باشد تا اونجا بشه خونه، اونجا بشه مسکن، اونجا بشه محل آرامش، اونجا بشه جایی که فرزندانی به خوبی در اون پرورش پیدا بکنند، دیگه اونجا این ویژگی ها رو نداره و تبدیل میشه به یه محیط سرد، تبدیل میشه به یه محیطی که افراد ازش فراری هن. مرد یه جوری ازش فراریه، زن یه جوری ازش فراریه، بچه ها یه جوری از اون فراری هستن و صرفاً در بهترین حالت تبدیل میشه به یه جایی شبیه یه خوابگاه و این وضعیت نامطلوبیه.
سلام آقا.
سلام.
اجازه هست بشینم روی نیمکت کنار شما؟
بله بفرمایین.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
شما هر روز میایین تو این پارک؟
جان؟
پرسیدم شما هر روز میایین اینجا تو این پارک؟
نه نمیدونم، کاری که ندارم واسه خودم میگردم.
چی شد امروز اومدین اینجا؟
همین جوری به خاطر هوا.
آها اومدین هواخوری. حق دارین، هوایی به این خوبی اول بهار جون میده برای پیاده روی توی پارک.
نه نه منظورم این نبود، هوا که خوب هست داره، ولی امروز چه روزیه؟
امروز دوشنبه 14 اردیبهشت.
چه زود گذشت.
شما خواستین یه چیزی بگین در مورد هوا.
آه هوا؟
آره من گفتم هوا برای پیاده روی خوبه، شما گفتین آره ولی
یه بویی توی هوا هست.
بو؟ بوی گلای بهاری شایه؟
نه نه بوی گل نیست.
ها.
یه بوی خاصیه.
چی؟
قبلنم به مشامم خورده، مثل بوی عطریه که زنم میزنه.
زنتون؟
آره.
چرا با همسرتون نیومد این پارک؟
نیستش، رفته.
کجا؟
رفته بچه ها رو از مدرسه بیاره.
مگه بچه هاتون چند سالشونه؟
پسرم کلاس 12، دخترم کلاس 9.
من فکر کردم الان باید دیگه نوه داشته باشین شما.
نوه؟
بله.
نه نه هنوز خیلی زوده، کوتاه نوه، ایشالله بچه هم درساشون تموم بشه برن سر کار. دستشون بره تو جیب خودشون، اون وقت تازه باید بگردن شریک زندگیشون رو پیدا کنن.
خب پس هنوز خیلی مونده.
آره من خودم زیاد درس نخوندم ولی کار کردم.
عجب.
همچی که دیدم میتونم رو پای خودم وایسم با مادر بچه ها ازدواج کردم.
دوستش داری؟
دوستش دارم، عاشقشم. مثل فرشته است، خیلی خانومه، زن زندگیه. دوتا بچه خوب داریم خدا رو شکر، آدم دیگه از خدا چی میخواد؟
خدا شما رو برای بچه هاتون نگه داره.
خدا شما رو هم برای پدر و مادرت حفظ کنه جوون.
آره
بابا، بابا چرا اومدی بیرون؟ نصف جون شدم، یه بار یادم رفت در رو قفل کنم.
هوای مامان خدا زده به سرش.
این خانم زنته؟
نه بابا من پسرتم، این خانومم دخترته.
دختر من؟
آره بابا. پاشو پاشو بریم خونه.
خونه؟
آره بابا بیا بریم خونه، قربونت برم، برات سوپ درست کردم.
تو دختر منی؟
آره بابا من دخترتم. بیا بریم پاشو.
نکته ای که در این نمایش زیبا برای من جالب بود این بود که پیرمرد راه خونش رو هم یادش نبود، حتی بچه هاش رو به جا نمی آورد، ولی همسرش و اون مهر و محبتی رو که بینشون بود به یاد می آورد و براش تازه بود و براش زنده بود. و درسی که از این نمایش میتونیم بگیریم این است که قدر محبت هایی رو که بین ما و همسرمون هست بدانیم و اون رو مانند یک گل حساس مراقبت بکنیم. این همونطور که دیدید اونایی که اهل گل و گیاه هستن چقدر به این گلدونا میرسن، بهشون آب میدن، حتی میگن مثلا این گل یه گلیه که باید باش حرف بزنی، باید نوازشش بکنی. اینجوری باید از محبتی که در خانه ها هست مراقبت کرد تا همواره تر و تازه بمانه. پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند دیوار زندگی را زین گونه یادگاران. وین نغمه محبت بعد از من و تو ماند تا در زمانه باقی است آواز باد و باران. و السلام علیکم و رحمت الله.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
بله، میان برنامه رو شنیدیم با موضوع اهمیت مهر و محبت در خانواده. انشالله که کانون خانواده همه شما عزیزان و همراهان خوب و صمیمی سرشار از مهر و محبت و گرما باشه انشالله. ممنون و سپاسگزارم از همراهی تک تک شما خوبان. و ما در این لحظه بنده و همکارانم در پخش شبکه رادیویی معارف به خط پایان رسیدیم. بشنوید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خواه
فلسطین کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 41، دعوای قدرت قبول ذلت. پس از ترور رزمارا و تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند 1329، دکتر محمد مصدق با حمایت مردم و آیت الله کاشانی به نخست وزیری رسید.
هموطنان عزیز، یک عصر ثابت و تغییر ناپذیر برای حکومتی که به افکار عمومی تکیه دارد این است که هر وقت با مشکلی روبرو می شود به منبع قدرت و سرچشمه لایزال نیروی ملت متوجه می گردد و موجب نهضت بزرگ و عظیم ملی را در جریان حوادث و تحولات اوضاع می گذارد.
محمد رضا پهلوی از نخست وزیر جدید نیز احساس خطر می کرد. مصدق سرپرستی وزارت جنگ را هم می‌خواست، این یعنی ارتش، و شاه نمی‌خواست برای خودش رزمارای جدیدی بتراشد.
حضرت چاکر مجدداً اعضای کابینه جدید رو معرفی و تقدیم حضور می‌کنم. مطالعه بفرمایید.
چرا جلوی وزارت جنگ خالیه؟ وزیر جنگ کیه؟ چاکر؟